چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه ام، کلام تو برترین است تسلی قلب من، نوری بر پاهای من، چراغ راه‌های من. کلام تو شفا بخشد درد و رنج و زخم من، نپویی این کلام ساکن شد در قلب من، تغییرم ده آزادم ساد شبان نیکوی من. چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد، ابدی و جاودانت تمامی کلامت.
درود فراوان خدمت شما شنوندگان گرامی در سرتاسر دنیا. باعث افتخار ماست که باز هم با قسمتی تازه از سری برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب همراه ما هستین. در مطالعه‌مون به کتاب اول سموئیل فصل‌های 24 و 25 رسیدیم. در قسمت گذشته متوجه یه حادثه هولناک شدیم و دیدیم که شاول همه کاهنان رو کشت. انگار می‌خواست بگه اگه شاول نمادی از جسم و طبیعت کهنه ماست، بنابراین تمایلات جسمانی از کهانت و امور روحانی تنفر داره، زیرا تمایلات نفسانی برخلاف روح القدس است. در این برنامه به امید خدا به درسمون ادامه میدیم و میبینیم که داوود شاول رو میبخشه و اونو نمیکشه و درباره داستان ملاقات داوود با ابیجایل میخونیم. در شروع برنامه به مهمونمون در استودیو خوش آمد میگم. برادر یوسف سلام و خیلی خوش اومدین. حضورتون باعث افتخار ماست.
سلام به شنوندگان عزیز و به شما خواهرسنم. ممنون از دعوت شما.
برادر، در فصل 24 میبینیم که شاول به چنگ داوود میافته. در واقع انتظار داریم که داوود انتقام خودشو بگیره. بهمون بگین وقتی خدا شاول رو تسلیم داوود کرد چه اتفاقی افتاد؟
در حقیقت همون خدایی که به داوود وعده سلطنت داد و اونو به عنوان پادشاه قوم خودش مسح کرد، با وجود شرایط سختی که اون پشت سر گذاشت و آزار و جفاهای زیادی که با اون روبرو شد، ولی اونی که وعده دهنده است وفاداره و هرگز پیمانش رو نمیشکنه. حالا هر چقدرم که قدرت شاول زیاد باشه، شاول 3000 نفر از سربازان برگزیده خودش رو رهبری می‌کرد، در حالی که کل افراد داوود حدود 400 نفر بودند. داوود در حرکت و فرار همراه افرادش بود و در غارها و قلعه‌ها پنهان شد. خداوند شاول رو در یک غار به چنگ داوود گرفتار کرد، چون شاول در غاری خوابیده بود که افراد داوود هم در همون غار بودند و اونو ندیدند. داوود میتونست انتقام خودشو بگیره، اما در حقیقت داوود به معنای واقعی کلمه مرد خدا بود و این قانون رو یاد گرفته بود که ای دوستان عزیز، به هیچ وجه انتقام خود را نگیرید، بلکه آن را به مکافات الهی واگذار کنید، زیرا خداوند میگوید من مجازات میکنم و من جزا خواهم داد. تمام کاری که اون انجام داد این بود که گوشه ای از ردای شاولو برید و اگرچه کار خیلی ساده‌ای بود، ولی بلا فاصله بعد از اون شاهد حساسیت روحانی این مرد هستیم.
درسته، ولی در ارتباط با زمان و مداخله الهی چه چیز دیگه ای میبینیم؟
داوود فهمید که خدا زمانبندی خودشو داره که وعده هاشو محقق کنه. داوود نمیخواست که جلوتر یا عقبتر از زمان باشه، اما افرادش اینطور نبودن. برای اونا خیلی راحت تر بود که با یه نیزه مردی رو که به خواب عمیقی فرو رفته بود و درست بالای سرش بودن بکشن. فقط یه ضربه نیزه کافی بود و فرداش داوود پادشاه میشد و همشون آزاد میشدن. این منطق بشریه، ولی داوود کسی نبود که این کارو بکنه. اون منتظر خداوند و منتظر زمانبندی الهی بود و همین داوود بود که در مزامیر از انتظار کشیدن برای خداوند سرود نوشت.
برادر یوسف، وقتی به فصلهای 25 و آیه اولش میرسیم، میبینیم بعد از مدتی سموئیل درگذشت و تمام قوم اسرائیل برای مراسم عزاداری جمع شدند. سپس او را در آرامگاه خانوادگیش در راما به خاک سپردند. سپس داوود به صحرای فاران رفت. قطعاً سموئیل نمادی از یک پشتیبان روحانی و روانی برای داوود بود. مرگ سموئیل چه تأثیری روی داوود داشت؟
خداوند به تعلیم و تربیت داوود ادامه داد و تعالیم و تربیتی که داوود تجربه کرد فقط سرشکستگی و مصیبت نبود، بلکه در زمان تنگی داوود کسانی رو داشت که بهشون اعتماد و تکیه کنه. همونطور که دیدیم وقتی یوناتان و داوود از هم جدا شدن، نوعی تأثیر روانی و سرگردانی به داوود دست داد و اینجا هم سموئیل میمیره و داوود به جای خیلی دوری یعنی صحرای فاران میره که به نوعی فرار محسوب میشه، ولی خداوند به داوود یاد میده که به کسی چشم امید نداشته باشه، دیگر به انسانهای فانی توکل نکن. شاید اونا افراد بزرگی باشن، مثلا یوناتان شاید شخص واقعا بزرگی بود، سموئیل هم همینطور. و وقتی یه روز شاول دنبال داوود میگشت که اونو بکشه، داوود کجا بود؟ فورا رفت پیش سموئیل و در نایوت ساکن شد. حالا نه یوناتان و نه سموئیل دیگه نیستن و همه اینها رو خداوند زیر نظر داره. پس حالا فقط خداوند مونده که به این مرد اعتماد و یاد بده. برای همینه که اگه میبینیم خداوند کسانی رو از زندگی ما حذف میکنه که ما رو حمایت و تشویق میکنن، نباید ناراحت باشیم، چون میخواد فقط به خداوند چشم بدوزیم. این یه درس مهم برای هر ایماندار هست که باید یاد بگیره فقط و فقط خود خداوند همیشه باید در مرکز توجه ما باشه.
وقتی کسانی که ما رو از لحاظ روانی پشتیبانی و هدایت می کنن دیگه نباشن، اون وقت تنها خداوند برای ما باقی می مونه.
درسته، و ما نباید وحشت کنیم، بلکه در این شرایط باید به خدا توکل کنیم.
برادر، چطور کلام خدا درباره داوود میگه که مردی موافق دل خدا بود با اینکه اشتباهات زیادی داشت؟
چشمان خداوند تمام جهان را زیر نظر دارد تا به کسانی که نسبت به او با تمام دل وفادارند توانایی بخشد. اینطور نیست که خداوند ناگهان سموئیلو بفرسته و بگه چون من یکی از پسران او را برای خود به پادشاهی برگزیدم. چشمان خدا از زمانی که داوود یه چوپان جوان در بیت لحم بود مراقب اون بود. وقتی نگاه میکنم که چرا خداوند داوودو از این منظر میبینه که قلبش موافق خودش بود، اولین چیز اینه که وقتی داوود یه چوپان جوان بود، اون در نگهداری گوسفندان کاملا متعهد و خیلی وفادار بود. اون برای نجات جان فقط یه بره از دهان شیر و خرس زندگیشو به خطر انداخت. وقتی پدرش اونو به مأموریتی فرستاد، گوسفندانو به یه نگهبان سپرد. در مسئولیت‌هایی که به عهده داشت، هرگز بی‌دقت و سهل‌انگار نبود. داوود قابل اعتماد و امین بود. یه مرد با ایمان واقعی بود. به جولیات فلسطینی نگاه کرد و اونو تنها یه نامختون فلسطینی میدونست که خدا باهاش نیست. به برادراش نگاه کرد و علارغم اینکه 40 روز داشتن تحقیر میشدن، داوود بهشون گفت لشکریان خدای زنده، و در شجاعت و ایمان جلو رفت و احساس کرد که خدا باهاشه. من به نام خداوند متعال خدای اسرائیل که تو او را حقیر شمردی نزد تو می آیم. در خیلی از موقعیت‌های زندگیش او فروتن بود، مثل زمانی که چوپان جوانی بود و بعد از اینکه مصح شد برای نگهداری گوسفندان برگشت، و وقتی که اون فلسطینی رو کشت، شاول و ابنیر ازش پرسیدن تو پسر چه کسی هستی؟ و او با فروتنی جواب داد پدر من بنده شما یسای بیت لحمی است. من هیچ آرزویی ندارم، یا آدم ساده و فروتن و مطیعم که مأموریتمو پذیرفتم. شخصی که به کلام خدا احترام میذاره و مزمور 19 و احتمالاً 119 رو درباره کلام خدا و محبت خدا و احترام به کلام خدا نوشته.
داوود یه مرد دعای تمام وقت بود. همیشه از خداوند سوال میکرد و میدونست که باید منتظر خداوند و زمان بندی الهی باشه و نباید عجله کنه. مزمور نویس شیرین اسرائیل داوود خدا ترس بود و امور الهی براش ارزش داشتن. اون میدونست چطور به اشتباهاتش اعتراف کنه. یکی از نکته‌های خوب در مورد داوود اینه که اون میدونست مرتکب اشتباه شده، پس برمیگرده و با اشک توبه میکنه و به اشتباهاتش اقرار میکنه. تسلیم تأدیب میشه و اونو تحمل میکنه و میفهمه خداوندی که دوستش داره تأدیبش هم میکنه. داوود شخص حساسی بود و زمانی که اشتباه ساده‌ای میکرد دلش بهش تلنگری میزد. بارها آزارها رو تحمل کرد، از نزدیکترین و عزیزترین بستگانش آسیب خورد، ولی همه این بدیها رو تحمل کرد. اونقدر دلرحم بود که برای شاول هم گریه کرد، با وجود اینکه شاول اون همه بهش بدی کرده بود. برادر یوسف، ما چیزای خیلی عالی درباره شخصیت داوود شنیدیم. عجیبه که داوود 7 برادر داشت که همه ازش بزرگتر بودن، ولی کسی که مسئولیت چوپانی گوسفندان رو داشت و خیلی امین بود داوود بود. تمایز این مرد ایمانش بود. با شیر، خرس و جلیات و جنگ ها روبرو شد که یکی از ویژگی های شخصیتی خیلی مهم قهرمانان و مردان خداست. کسی که هر جا بره پیروز میشه و خداوند هم با داوود بود و داوود در تمام جنگ ها عالی بود. هر کس به خداوند به چسبه زندگی پیروزمندانه‌ای داره و شکست نمیخوره و با وجود تمام استعدادهایی که خداوند بهش داده به اونا یا به خودش تکیه نمیکنه و توکلش به توانایی‌هایی که داره نیست، بلکه میدونه چطور به خداوند اعتماد کنه و خداوند رو پناهگاه و قلعه خودش میدونه. داوود همینطور در بیشتر جزئیات زندگیش منتظر خداوند بود و بدیها رو تحمل کرد و منتظر بود که تاج رو به دست بیاره، نه اون تاجی که مال خودش بود، بلکه منتظر تاج از دستان خداوند بود. اون تسلیم زمانبندی خدا بود. برادر یوسف، وقتی به فصل 25 میرسیم با یه سری حوادث و شخصیت ها روبرو میشیم. یکی از اونا که در این فصل میبینیم زنی به نام ابیجایل و یکی هم شخصیت نابال هست. خواهش میکنم برای ما توضیحی درباره شخصیت نابال بدین. معنای نامش چیه و چه درسی ازش میگیریم؟
نابال به معنی احمق یا نادانه. در واقع نابال کسیه که کتاب مقدس اینطور توصیفش میکنه. نابال مردی سنگ دل و بد اخلاق بود. پسر مردی پست که به معنی پسر بلیاله. شیطان اونو تسخیر کرده بود، اونم مثل پسران ایلی کاهن اعمال شریرانه انجام میداد. نابال خیلی پست و خودخواه بود، امور الهی اصلا براش اهمیتی نداشت، قوم خدا هم براش مهم نبود، به شخص محض شده اهمیتی نمیداد و جنگ های خداوند و در کل هیچی براش مهم نبود. این شخص چه مزیتی داشت؟ اون از خاندان کالیب بود، ولی کالیب 500 سال قبل از اون زندگی میکرد و البته آتش از خودش خاکستر به جا میذاره. کالیب یه مرد با ایمان، پیروزمند و محترم بود. اون یکی از دو نفری بود که به سرزمین موعود وارد شدن، یعنی همراه با یوشع. کالیب در دوران پیری خیلی وفادار بود و جنگ هایی رو برای خداوند انجام داد و هبرون رو تصرف کرد. نابال هم به خاندان کالیب تعلق داشت، ولی چقدر با کالیب این مرد ایمان تفاوت داره. دومین امتیازش ثروتش بود. هزاران گوسفند و گاو داشت، خیلی ثروتمند بود. اینا خصوصیات نابال بود، ولی متاسفانه ابیجایل از بودن با نابال و ثروتش خوشحال نبود و این میتونه یه درس برای کسی باشه که به خاطر ثروت وارد رابطه با یه شخص میشه. این امکان هست که با وجود ثروت فراوان رنج بکشه و اشکهایی بریزه که هرگز تموم نمیشن.
برادر یوسف، حداقل یکی از خاندان کالیب باید خدا ترسی کالیب رو به ارث می برد. چرا اینطور نشد؟ همینطور لطفاً برامون توضیح بدین که چرا در بعضی از خانواده های ایماندار بچه‌هایی هستن که خداوند رو نمی شناسن؟ ما والدین چطور می تونیم فرزندانمون رو در ترس و اطاعت از دستورات خداوند بزرگ کنیم؟
راستش کالیب اولین کسیه که این اصل عالی در موردش گفته شده: تو و خاندانت مثل نوح هستین. نوح برای نجات خانواده خیش کشتی ساخت و نگران رهایی و نجات فرزندانش بود. پس این یه اصله که ما باید عمیقاً مراقب فرزندانمون باشیم، چون اونا ارزشمندترین هدایای خدا به ما هستن. نه تنها برای آینده اونا برنامه ریزی می کنیم، بلکه براشون اعتبار روحانی، خدا ترسی، دعا، هدایت، راهنمایی، هشدار و تعلیم و تربیت رو هم فراهم می کنیم. همه اینها رو بهشون می گیم تا اینکه خداوند براشون راه و هموار کنه و اونا هم همون مسیر ایمان رو برن تا ضمانتی برای حیات جاودانشون باشه.
درسته، ممنونم. خب عزیزان، بریم استراحتی داشته باشیم و برگردیم تا داستان رو درباره داوود، نابال و ابیجایل ادامه بدیم و ببینیم که چی میشه. در یوسف، چطور شخصی مثل نابال که این توصیفات وحشتناک رو دربارش شنیدیم جواهر گرانبهایی مثل ابیجایل نصیبش میشه؟ چطور این ازدواج نابرابر شکل میگیره؟
در حقیقت معیارهای انسانی کاملا متفاوت از موازین الهیه. معیارهای انسانی بر پایه تعبیر این روزها اینه: این بهترین داماد دنیاست. نابال از یه خانواده محترمه، خانوادش هم از نسل کالیب پسر یفنه است، از یه قبیله اشرافی، یعنی از قبیله یهودا. همینطور خیلی پولدار و ثروتمنده. خب چطور میشه یه شخصو با این ویژگی ها رد کرد؟ و قطعاً زمانی که قضاوت ما از روی ظاهر باشه تلخی رو درو میکنیم. همونطور که بارها شنیدیم، اشک‌ها هرگز تموم نشده و نخواهند شد، چون خداوند دستور داده که نباید ارتباطی بین ایماندار و بی ایمان شکل بگیره و گفته از وابستگی‌های نامناسب با افراد بی ایمان دوری کنید. ولی نکته خوب اینه که خداوند مداخله می‌کنه و دلو می‌بینه، یا با اصلاح شوهری که از خداوند دوره مداخله میکنه، یا در بعضی نمونه ها میتونیم ببینیم که با حذف شوهر از صحنه مداخله میکنه. اما چرا خودمونو از همون اول در معرض این غم و اندوه و مشکلات قرار بدیم؟ بنابراین نابال با اموال و دارایی های خودش نتونست همسرش رو راضی کنه.
درسته، در واقع ما از همون ابتدا باید بهترین انتخابمونو انجام بدیم.
بله، چیزهایی که تا الان گفتیم درباره انتخاب دوست بود، پس انتخاب درست همسر چقدر بیشتر میتونه مهم باشه.
همینطوره، و برای مادران و پدران پول و دارایی نباید ملاکی برای انتخاب باشه. باید اجازه بدیم خداوند به ما مردان و زنان ایمان فیض بده تا درست انتخاب کنیم.
میشه دید والدین ایماندار تصمیماتی بر پایه معیارهای انسانی و دنیوی میگیرن و بله یا خیر میگن، اما شدت ناراحتی از این موضوعات به ما هشدار میده که مراقب همه این امور باشیم.
برادر یوسف، میخواییم درباره یه وقایعی بدونیم که در داستان ابیجایل، نابال و داوود اتفاق افتادن. لطفا برامون کمی بیشتر توضیح بدین که چی شد؟
داوود قوم خدا رو دوست داشت و مشتاق خدمت وفادارانه به اونا بود و این همون کاری بود که با نابال کرد، یعنی افرادش از گله های نابال به مدت طولانی نگهداری می کردن و چیزی گم نشد. اونا مثل دیواری از آتش دور گله نابال بودن، هرچی رو که داشتن حفظ می کردن و داوود هم چیزی از نابال نمی خواست. دوستش داشت و بهش خدمت می کرد. یه روز داوود فقیر و نیازمند کمک شد، پس پیام محبت‌آمیزی به نابال فرستاد که گله بزرگی داشت و مهمانی بزرگی برپا کرده بود و هزینه این مهمانی اصلاً براش مهم نبود چون خیلی ثروتمند بود. بنابراین داوود افرادشو میفرسته و به نابال میگه هر چیزی میتوانی به غلامانت و دوست عزیزت داوود بده. اون تصور میکرد قاعدتا نابال باید روی خوش نشون بده و بگه خوش اومدین، تو به ما خوبی کردی، لطف بزرگی کردی و باعث افتخار منه که لطف تو رو جبران کنم. ولی متاسفانه واکنش نابال خیلی بد و تحقیرآمیز بود. به افراد داوود گفت داوود کیست؟ پسر یسا چه کاره است؟ اکنون خیلی از غلامان از نزد اربابان خود فرار میکنند. منظورش این بود که داوود یه شخص سرکش علیه اربابش یعنی شاول پادشاهه و در ادامه میگه آیا میخواهید که من نان و آبی را که برای پشمچینان خود تهیه کردم و حیوانی را که برای خوراک آنها سر بریدم به شماها که معلوم نیست از کجا آمده اید بدهم؟ به سختی اونا رو رد کرد و باهاشون با خشونت و تحقیر رفتار کرد. البته داوود نمیتونست این تحقیر رو تحمل کنه و این اتفاق در زمانی افتاد که داوود از لحاظ روانی به هم ریخته بود و نیاز به یک کمک ساده از این شخص داشت و این مرد چنین واکنشی نشون داد. و چون نابال به شاول وفادار بود، داوود رو یه شخص عصیانگر علیه شاول میدونست. در نهایت داوود تصمیم گرفت نابال رو نابود کنه.
درسته. برادر یوسف، ابیجایل چی کار کرد و نقشش در این ماجرا چی بود؟
ابیجایل واقعا حکیم و باهوش بود و تأثیر خیلی مثبتی روی داوود گذاشت. کتاب مقدس ما را از خشم نهی نمی کنه ولی به ما از گناه کردن در زمان عصبانیت هشدار میده. اگر عصبانی شدید نگذارید خشمتان شما را به گناه بکشاند. داوود در خشمش گناه ورزید ولی اینجا ابیجایل تأثیر مثبتی روی داوود میذاره. در آیه 33 فصل 25 داوود بهش میگه آفرین بر تو که با چنین حکمتی مرا از ریختن خون و گرفتن انتقام باز داشتی. این مرد که از گرفتن انتقام خودش از شاول دست کشید نزدیک بود که اختیارشو از دست بده و از نابال انتقام بگیره، ولی این زن با درایت و حکمتش داوودو از خونریزی منصرف کرد. من فکر میکنم این زن یکی از زنان واقعا پاکدامنه. میتونیم سه چیزو درباره زنان پاکدامن از کتاب امثال سلیمان 31 یاد بگیریم. در آیه 12 میگه به شوهر خود خوبی میکند نه بدی. هرچند نابال مستحق همه جور بدی بود که به سرش بیاد، ولی ابیجایل به فکر مراقبت از اون در برابر شرارتی بود که قرار بود به سرش بیاد. در آیه 20 میگه از روی سخاوت به مردم فقیر کمک میکند. بله، از روی قلب بخشنده‌ای که داره به مردم فقیر کمک میکنه. آیا اینجا کسی فقیرتر از داوود و افرادش هم بود که خدا داشت اونا رو تربیت میکرد؟ ولی ابیجایل بهشون کمک کرد و در نهایت در آیه 26 میگه تمام سخنانش پر از حکمت و نصایحش محبت آمیز است و خصوصیات خوب زیاد دیگه‌ای هم داره. قطعا میتونیم بگیم که ابیجایل یه زن با ویژگی‌های قابل توجه بود.
درسته. خدا قوتتون بده برادر.
سلامت باشید خواهر سنم. خدا به شما برکت بده.
ممنونم. آمین. به پایان این قسمت رسیدیم. عزیزان، این قسمت رو با هم مرور میکنیم تا ببینیم از درس امروزمون چه چیزایی یاد گرفتیم. مرگ سموئیل چه تأثیری روی داوود داشت؟ فهمیدیم که داوود خیلی غمگین و ناراحت شد و به بیابان فاران رفت و این یه تعلیم تازه از خدا برای داوود بود. داوود فردی احساساتی بود و از حمایت سموئیل و یوناتان در برابر آزارهای شاول برای دوام آوردن برخوردار بود، ولی خداوند اجازه داد که سموئیل و یوناتان از داوود دور بشن که داوود بتونه درسی رو یاد بگیره که تنها از خداوند میتونست بیاموزه. چه معیارهای اخلاقی و درسهایی میتونیم از یه ازدواج نابرابر یاد بگیریم؟ مثلا از ازدواج نابال ابله و ابیجایل زیبا. مهمترین نکته‌ای که باید از این ماجرا یاد بگیریم اینه که نباید عجله کنیم، چون نابال بر اساس معیارهای انسانی به قبیله یهودا تعلق داشت و خیلی ثروتمند بود. بنابراین نمیتونستن اونو رد کنن، ولی در عوض نابال با خداوند هیچ رابطه‌ای نداشت که این مهمترین چیز در ازدواجه. از کار ابیجایل نسبت به اشتباه نابال و واکنش داوود نسبت به این قضیه فهمیدیم که ابیجایل حکم یه زن پرهیزگار رو داره و میشه سه ویژگی یک زن پاک دامن رو در ابیجایل دید. اولین نکته اینه که به همسرش خوبی میکنه، نه بدی. دومین نکته اینه که قلب بخشنده و سخاوتمند داره، درست مثل زمانی که داوود به کمک نیاز داشت و ابیجایل کمکش کرد. آخرین نکته اینه که حکیمانه حرف میزنه و البته که حکمت و درایت به وضوح در رفتار ابیجایل دیده میشه. عزیزان، از همتون ممنونم که همراه ما بودین. تا شنیدن درسی تازه و کلامی نو، خدا با شما.
چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه ام، کلامت تو برترین است تسلی قلب من، نوری بر فاهای من، چراغ راههای من. کلامت تو شفا بخشد درد و رنج و زخم من، نپوری این کلام ساکن شد در قلب من، تغییرم به آزادم ساد شبان نیکوی من. چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد، ابدی و جاودانت تمامی کلامت.